موضوعی که اعلام کردن بحث جرم شناسی و در واقع دستیابی به عوامل تحقق جرم تا ما رو موفق کنه به پیشگیری از جرم، یعنی شناسایی متغیرهای مختلفی که تو پیدایش یه جرم به شکل فردی یا اجتماعی مؤثره. میدونید برخورد با این موضوع دو شکل ممکنه واقع بشه. یک شکل علمی به اصطلاح برخورد قاعده مند هست، یک شکلش هم برخورد فردی. طبیعی تحلیل علمی موضوع که ما بخواییم متغیرها و عوامل رو توی جرم دخیل هم بشناسیم و سهم تأثیر اونها رو مشخص کنیم تا در قدم بعد برسیم به نحوه موضع‌گیری در مقابل جرم، این محتاج به کار تحقیقاتی منظم و دقیقی است که در این کار انجام گرفته و رشته ها و گرایش های متعددی در حد تخصص و فوق تخصص داره این موضوع، ولی طبیعتا این کار رو ما به نحو مستقلی انجام ندادیم که بخوایم بگیم ما یک کار علمی کردیم و ریشه‌یابی کردیم جرم‌ها رو از مبانی خودمون که به اصطلاح نوع نگرش ما به انسان و انسان‌شناسی ما و نگاهی که داریم نسبت به انگیزه‌ها و عوامل رفتار انسان ایجاد می‌کنه که ما طبیعتاً به نوع جدیدی از جرم‌شناسی برسیم و به نحو دیگری این انگیزه ها و عوامل و متغیرها رو شناسایی کنیم و نسبت بینش رو تعریف کنیم. این کار محتاج به یک تحقیقات عظیم نظری و میدانی، یعنی ما محتاج هستیم که واقعا مراکز تحقیقاتی ما یک کار جدیدی رو شروع کنن، از تحقیقات کتابخانه‌ای گرفته تا تحقیقات نظری و ارائه مدل برای شناسایی عوامل و متغیرها متناسب با پیش‌فرض‌هایی که تو تحقیقات کتابخانه‌ای بهش می‌رسن و بعد یه روشی برای گزارش‌گیری و آمارگیری از عینیت و به اصطلاح کنترل این مدل و شناسایی قدرت عمل کردش. این یه کار تحقیقاتی و علمی فراوان هست که به عهده مراکز تحقیقاتی و آکادمیک ما تا مراکز دانشگاهی ما، و اونگاه اگر ما این کار رو به صورت مستقل انجام بدیم طبیعتاً میتونیم جرم شناسی مستقلی هم از اونچه که در منابع غربی وجود داره داشته باشیم. بنابراین من در صدد ارائه اون مسئله نیستم، اون یک راه طولانی است که در پیش داریم و باید انجام بدیم و ناچارم هستیم انجام بدیم، چاره‌ای نیست از این کار. ما مجبوریم در نهایت یک انقلاب فرهنگی روی بیاریم و خودمون برای خودمون علومی که متناسب با نیاز خودمون هست تولید بکنیم، تحقیقات رو ساماندهی بکنیم. اون یک کاره که نه این فرصت مجال گفتگو در واقع بود و نه اینکه واقعا یک کار جدی من فکر نمی‌کنم انجام گرفته باشه. اما اون که من تو این جلسه می‌خوام حضرتون تعریف کنم فقط یک نگاه بسیار گذراست که یک فرض‌های جدیدی رو برای ما مطرح می‌کنه و اون این هست که شما در شناسایی متغیرها و عوامل وقوع جرم اگر یه تقسیم بندی عمومی داشته باشیم سه دسته عوامل داریم برای شناسایی جرم. یکی عوامل خرد هست که برمیگرده احیانا به انگیزه های اشخاص. یه عوامل کلان هست که برمیگرده به ساختار تنظیمات اجتماعی. و یه عامل دیگه هم داریم که اون عامل به اصطلاح عامل محوری و اصلی و اون نظام تکامل اجتماعی، برنامه ریزی شما برای تکامل اجتماعی و برنامه ای که جهتگیری تکامل اجتماعی رو مشخص میکنه، این عامل اساسی است در افزایش جرم یا به حد اقل رسوندن جرم. ببینید من این رو با نمونه عرض میکنم. اگر شما در هدفی که برای توسعه اجتماعی تعریف میکنید و مبانی که برای توسعه تعریف میکنید انگیزه های انسان رو مادی تعریف کنید و تقوای انسان رو هم مادی تعریف کنید، این برنامه ریزی یه نتیجه و حاصلی داره. و اگر نگاهمون به مسئله تغییر کنه، برنامه ریزی و محصول و نتیجه هم با اون متفاوت میشه. یه موقع ما تلقیمون از انسان این هست تو برنامه ریزی توسعه که انسان یک توده انبوهی از ماده و بعد این توده انبوه از ماده تکامل پیدا کرده، رسیده به زیر حیات انسان. و طبیعتا تمام مقاصد او رو هم مادی تعریف میکنیم، تمام انگیزش هاش هم مادی تعریف میکنیم. میگیم این انسان هدفی که میتونه داشته باشه توسعه تمتع مادی، توسعه لذت‌جویی مادی، بیشتر خوردن، متنوع‌تر پوشیدن، ملون زندگی کردن، اینها میشه مقاصد برنامه‌ریزی توسعه. خود این برنامه‌ریزی توسعه جرمی است. این اتفاقی که الان در دنیای غرب افتاده بعد از به اصطلاح همین نوزایی و نوگرایی که در غرب اتفاق افتاد که زمینه پیدایش این تجدد و به اصطلاح مدرنیته بود، شما میدونید نگاه غرب به انسان و اهدافش تغییر کرد و همین نگاه منشأ برنامه‌ریزی توسعه شد. شما اگر انسان و انگیزه هاش رو مادی تعریف کنید و بعد بخواید توسعه ایجاد کنید که این انسان با این انگیزه های مادی به توسعه بهره وری برسه، حاصلش افزایش جرمه. به هیچ قیمت شما نمیتونید جرم رو کنترل کنید. ببینید اگر ما اینجوری تعریف کردیم انسان رو، گفتیم انسان همه انگیزه هاش مادی هست، هیچ انگیزه ای در انسان بیشتر از رسیدن به لذایذ مادی و تأمین امنیت مادی وجود نداره. تنها مقصدی که انسان داره و آخرین حد مطلوب انسانی رسیدن به رفاه و امنیت مادی، و دولت‌ها مسئول این شدن که این رفاه و امنیت مادی رو به حد اکثر برسونن و تمام برنامه‌ریزی‌ها در این سمت سوی حاصل اشتفاق شد. حاصل این برنامه ریزی رسیدن به نوعی فوچی و نیهیلیزم مثبت و منفی که شکل مثبتش به جرم اجتماعی. اگر شما آمدید گفتید که انسان هیچ انگیزه ای فراتر از انگیزه های مادیش نداره و ما باید رفاه او رو به حد اکثر برسونیم و برای این کار هم آمدید برنامه ریزی کردید، تو برنامه ریزی هم همه میدونن این چیزی نیست که من بگم، تو توسعه اساس توسعه توسعه انسانی است، گفتید ما باید آدم جدید با اخلاق جدید با تفکر و فرهنگ جدید و با رفتار جدید بسازیم که این آدم آدم توسعه باشه. آدم متناسب با توسعه میخواید بسازید، توسعه هم به توسعه بهره‌وری مادی تعریف میکنید. یعنی شما توسعه میایید آدم درست میکنید، انگیزه و اخلاق آدم رو، رفتار آدم رو میسازید، انگیزه متناسب با رشد سرمایه، متناسب با رشد تولید، متناسب با رشد بهره‌وری ماست. اگر آدم رو اینجوری تعریف کرده، آیا ما خودمون تو این توسعه انسانی زمینه افزایش جرم فراهم نکردیم؟ اگه با آدم گفتیم تو بیش از دست و دهن نیستی، او رو اینجوری تربیت کردیم که تو یک توده انبوه ماده هستی، 60 سال، 70 سال، 80 سال زندگی میکنی و بیشتر از این هم خبری نیست، تمام مقصد اینه که تو این دنیا بیشتر لذت ببری، بیشتر متمتع باشی. من از شما سوال میکنم، این پرورش انسان، این جور آدم تربیت کردن، آیا به پرورش کرامت انسانی ختم میشه یا این منشأ پیدایش دناعته و دناعت منشأ پیدایش جور؟ آیا این به ایثار ختم میشه یا به استیثار، به استعمار، به بهره‌وری از دیگران؟ این نگاه به انسان و این توسعه انسانی حاصلش کرامت یا دناعت؟ حاصلش ایثار اخلاق انسان یا اخلاق استیثار و دیگران رو قربانی خود کردن؟ و آیا حاصلش احساس هویت انسانی یا احساس پوچی؟ و ریشه جرم جز در اینها نیست، ریشه جرم در همین دناعت نفس و در استیثار و این که انسان دیگران رو بخواد قربانی منافع خودش کنه و در احساس بی‌هویت. وقتی انسان احساس کرد هیچ خبری نیست، هیچ حق و باطلی نیست، هرچی هست همین 60 سال و 70 سال بیشتر متمتع شدن، چرا جرم نکنیم؟ من از شما سوال میکنم، چرا جرم نکنیم؟ چرا گروه های مافیایی و باند های مافیایی شکل نگیرن؟ چرا سازمان های جهنمی شکل نگیرن؟ چرا بدتر از همه این جرم های بزرگ بین المللی اتفاق نیفته؟ جنگ ها، تضییع حقوق ها، ببینید ریشه کجا؟ این نگاه شامله، یعنی شما اگر بخواید از مدخل برنامه ریزی توسعه بین المللی نگاه کنید، خود این برنامه ریشه جرمه. و لذا این برنامه با فرض این که دنبال این بوده که بشر رو برسونه به جامعه آرمانی که در این صلح و صفا و صمیمیت و یک رنگی و یک دلی باشه و وعده این جامعه های آرمانی رو به بشریت میداده، وعده برابری و آزادی میداده، بعد از دو قرن واقعا موفق نبوده، موفق بوده واقعا تونسته جرم و جنایت رو کاهش بده، حتی تو خود قرن یا شکل جرم و جنایت عوض شده، تونسته جرم های بزرگ بین المللی، تجاوز دولت ها به هم دیگر رو، تجاوز یک دولت به حقوق ملت ها رو، این جرم ها رو کاهش بده. اینا جرم ها نیستن و اصولا این جرم ها اساس جرم های کوچکترن یا نه؟ یعنی سوال میکنم، دولت ها هستن حاکمیت صاحبان سرمایه و دولت های دست نشانده صاحبان سرمایه هستن که این باند های مافیایی بین المللی رو درست میکنن، یا واقعا انگیزه های خورد هست؟ ممکنه شما فلان قاچاقچی رو مقصر بدونید یا فلان معتاد رو مقصر بدونید، نه حتما مقصر، نه اینکه اون مقصر، نمیشه بگید این تقصیر نداره، انسان اختیار داشته، انتخاب کرده. ولی واقعا متغیر اصلی پیدایش این جور چیه؟ آیا واقعا متغیر اصلی شخص یا حتی یک بان و یک گروه هم یا نه؟ دستگاه های قدرت بین المللی هستن، همونایی که مدعی توسعه و رهبری توسعه هم و اینها رو بدون منافع توسعه، منافع خودشون در مسیر توسعه میدونن. میبینید اگر شما آمدید گفتید توسعه بین المللی مقصد و جهتش این باید باشه و همه آدم ها هم باید متناسب با او پرورش پیدا کنن، هویت خودشون رو جز هویت دنیایی نبینن، هدفی جز متمتع شدن در دنیا نداشته باشن، تا بشن مهره های این دستگاه به این ماشین و هماهنگ تو این ماشین عمل کنن، شما جناحت نفس رو مجبوری دارید انسان ایجاد کنید، کرامت رو ازش بگیرید، مجبوری رو به استیثار برسونید، مجبورید او رو یه جوری پرورش بدید که هویت انسانش رو ازش بگیرید و این منشأ پیدایش جرم. آیا انسانی که از شما سوال میکنم کرامت نفس داره، یعنی خودش رو بیش از دنیا میبینه، شما تا حالا در مجموعه برخوردات این تلقی با چنین انسانی برخورد کردید؟ انسانی که کرامت نفس داره و خود رو از دنیا رفیع تر میبینه و حاضر نیست به خاطر کم و بیش دنیا خود رو مبتلا کنه. شما در طول خدمتتون دیدید یک انسانی مبتلا به جرم، چنین انسانی جرمی انجام میده. ریشه جرم در اینه که انسان خودش رو به اصطلاح مقبور طبیعت و کمتر از دنیا میبینه. این کرامت رو برای خودش قائل نیست که من نباید به این لذت به هر قیمت برسم. این انسانی که جرم میکنه، ریشه یک جور در انسان احساس دناعت. شما یک انسان رو به دناعت برسونید، این حتما جور میکنه. و نظام استکباری نظامی است که دناعت ایجاد میکنه. شما تو مدیریت، ابزار مدیریتتون اگه بنا باشه فرد رو تغییر کنید تا بتونید برش حکومت کنید، برای اینکه تبعیت از شما کنه، انگیزه حب، انگیزه عشق رو نتونستید فعال کنید. برای اینکه نظم ایجاد بکنید تو سازمان خودتون، آمدید از طبقاتی کردن سازمان و تغییر طبقاتی استفاده کردید و یک زیردست مرتب تغییر میشد. احساس کرامت نمیگرد. این چرا جناحت نکنه؟ این چرا تو خونه که میره با همسر خودش همونگونه برخورد نکنه؟ چرا با زیردستهای خودش، با مجرم خودش همونگونه برخورد نکنه؟ اگر ما دناعت رو در انسان ایجاد کردیم، این دناعت حتما پس میشه به جرم. اگر ما انسان یه جوری پرورش دادیم که اصل براش منافع دنیایی خودش، میخواد که این دنیا به خوشی بیشتر برسه، این چرا جرم نکنه؟ برای اینکه انسان به منافع خودش برسه، یه جاهایی لازم منافع دیگران رو فدا کنه. بله، یه جاهایی ممکنه شما بیاید او رو بهش بفهمونید که منافع تو در همکاری با سازمان و جامعه است، منافع تو در احترام به قانونه. برای اینکه به منفعت خودش برسه، یک جایی گذشت میکنه که منفعت بیشتر به دست بیاره. ولی اگر بین منافع خودش و سازمان درگیری پیدا شد، چرا منافع خودش رو فدای سازمان؟ بین منافع خودش و جامعه درگیری پیدا شد، چرا برنامه‌ریزی نکنه که جامعه رو قربانی خودش کنه؟ چرا؟ الان شما تو دنیا ببینید، همین نظامی که مدعی برابری و لیبرالیسم و تساوی حقوق انسان‌ها و اینها بوده، ببینید تو دنیا چه کرده؟ یه نظام حکومت سرمایه درست کرده و حکومت قوانین رشد سرمایه، همه رو قربانی رشد سرمایه کرد. حتی اخلاق آدم رو متناسب با رشد سرمایه می‌کنه. من یه نمونه عرض میکنم. کارخونه برای اینکه به چرخه محتاج به تولید انبوه و دائم باید تولیدش رشد کمی و کیفی داشته باشه. برای اینکه این تولید به مصرف برسه، احتیاجی به بازار مصرف داره. برای ایجاد بازار مصرف، شما ممکن اول بیاید بازارهای داخلی رو اشغال کنید، بعد کالا رو بریزید تو بازارهای خارجی و فتح بکنید بازارهای بین المللی رو. این کافی نیست. شما باید آدمی بسازید که متناسب با رشد تولید رشد مصرف باشه. آدمی بسازید که به فرهنگ دینی خودش، به فرهنگ سنتی خودش، به هویت خودش نیندیشه، فقط به مصرف بیشتر نیندیشه. که این توسعه در مصرف عامل چرخش سرمایه بشه و سرمایه سود بیاره. این کار که اتفاق افتاده تو نظام سرمایه داری، یعنی توسعه انسانی به نفع توسعه سرمایه هست. نه دیگه سرمایه رو یه جوری بساز، کارخانه رو و تکنیک رو یه جوری بساز که به رشد اخلاق انسان ختم بشه. میگه اخلاق انسان رو یه جوری بساز که با تکنولوژی و مرحله رشد تکنولوژی تناسب بشه. نظام میگه حتی اگر نظریه اکتفا یه جایی متناسب با رشد تکنولوژی بود، شما این نظریه اکتفا رو رسمی کنید که کشور رو قانونی بکنید. میگه این خلاف اخلاق، خلاف عفت. میگه عفت یعنی چی؟ عفت یعنی عاطفه متناسب با رشد تکنولوژی. عاطفه ای که به رشد تولید و رشد مصرف و رشد بهره‌وری مادی خط بشه، این اخلاق، این عفت. اون اخلاق بی عفت. ببینید تعریف اخلاق و رشد انسان به متناسب با رشد تک سرمایه میاد. مقرر میکنه، آدم رو به طبع سرمایه تعریف میکنه. حاصلش میشه چی؟ حاصلش میشه یک نظامی که درش اخلاق انسان ها هم قربانی رشد سرمایه هست. توسعه انسانی ایجاد میکنه تو کشور، آدم ها رو، فرهنگشون رو، اخلاقشون رو، رفتارشون رو تبدیل میکنه به یک مهره ای که این مهره، مهره یک دستگاه بزرگی است که این دستگاه بزرگ وقتی هماهنگ عمل میکنه محصولش رشد سرمایه است. قوانین رشد سرمایه حاضر میشه بر الگوی پرورش نیروی انسانی. چه انسانی پیدا میشه؟ انسانی که جز به بیشتر مصرف کردن و متنوع‌تر مصرف کردن خودش نمی‌اندیشه، کاری با همسایه و بغل دستیش هم نداره. این نظامی که میگه انسان جز انگیزه عشق به دنیا نداره، همینو باید درش فعال کنی، همین عامل تحرکشه، همین عامل تقواشه. میگه هم میتونی انگیزه میل عشق به دنیا رو درش بالا ببری، تحرک درش ایجاد کنی. حالا که تحرک درش ایجاد شد، نظم و به اصطلاح تقوای مادی هم میتونی برش ایجاد کنی. یعنی باید حالیش کنی که شرط تمتع بیشتر نداره، تبعیت از قانون. پس ببینید، انگیزه تحرک عشق به دنیا، انگیزه تقوا عشق به دنیا، این چقدر کار آمدی کنه. آیا تونسته جلوی جرم های بزرگ بین المللی رو بگیره؟ آیا تونسته سیل از این نیهیلیزم و پوچی که حاکم بر دولت ها سهید حق و باطلی و به رسمیت نمیشناسن جز منفعت و سود، جلوی پوچی و تجاوز و جنایت و افزایش جرم رو در گروه های مافیایی بگیره؟ حالا در افراد تونسته بگیره، آمارهایی که در دسته نشون میده که این جرم ها رو به کاهش نمیده. با این که رشته ها و گرایش هایی که مربوط به جرم شناسی و آسیب شناسی اجتماعی و جلوگیری از جرم بوده دائم در حال توسعه هست، صدها و بلکه بیشتر شما محقق دارید که تو قرص موضوع تحقیقشون جرم شناسی، آسیب شناسی، اجتماعی، جلوگیری از جرم و مرتب رساله های تحقیقاتی، رساله های پایان نامه هاست که نوشته میشه تو همین موضوعات، ولی واقعا جرم نتونسته کامش بده. حالا از یه مدخل دیگه باز نگاه کنید. ببینید، جرم شناسی، ریشه‌یابی عواملش و آسیب شناسی و روش کنترلش، این از علوم پایه نیست، این از علوم انسانی. شما اگر تو علوم پایه، یعنی تو فلسفه فیزیک، فلسفه ریاضی و فلسفه زیست، آمدید گفتید ماده هست و رفتارش، و حیات رو هم تو فلسفه زیست گفتید ماده هست که پیچیده تر شده، همون قوانین فیزیک بر حیات حاکمه. حیات هم روی از ماده، ماده متراکمه، ماده پیچیده تر شده، همون قوانین برش حاکمه. به انسان هم که رسیدید گفتید حیات انسان هم همین نوعی از ماده است. شما اگر انسان رو این ماده انبوه و متراکم میدونید که در دل طبیعت به دنیا میاد، یه ارگانیزمی به وجود میاد، 60 سال 70 سال زندگی میکنه، بعدم ایزوله میشه. تو بیمارستاناتون هم اتاق مرگ اسمش گذاشتید اتاق ایزوله، یعنی اتاقی که اونجا این ترکیب متلاشی میشه، همینه. این نگاه کهن به انسان که از قدیم هم بوده، نگاه مادی و دهری به اصطلاحش میگن که این هیه الا حیات و نزد دنیا نموت و نحیا و ما یهله کنن در درد، هرچی از همیشه از افتاد ساله و قوانین طبیعت است که ما رو میمیران، خبر دیگه هم نیست. این نگاه به انسان اگر خواست بیاد بشه پایه برای علوم اجتماعی، که شما تو علوم اجتماعی بخواید آسیب شناسی اجتماعی کنید، جرم شناسی کنید، همون تعاریف علوم پایه رو کاربردی کنید، بگید اگر این تعاریف بر رفتار ماده از جمله حیات به انسان حاکمه، حالا مدل کاربردیش تو جامعه اینه، معادله بدید برای کنترل جرم، برای پایین آوردن سطح جرم، حالا این تعریف میتونه جلو جرم رو بگیره؟ ما معتقد نیستیم. اگر شما انگیزه انسان رو مادی تعریف کردید و از یک طرف برنامه‌ریزی توسعه تلاش کردید عشق به دنیا رو بالا بیارید، انسان رو تابع سرمایه تعریف کنید،
اخلاقمون رو متناسب با رشد سرمایه بسازیم، این جرأت داره. انسانی که احساسش اینه که هیچ خبر نیست رو شرط داره جز خوشی و من باید به خوشی بیشتر برسم، این چرا جرم نکنه؟ من از شما سوال میکنم چرا جرم نکنه؟ بگید ما متوجهش میکنیم که احترام به قانون موجب منافع خودت، میگم این همون تقوای ما دوست تا یه سطحی هم موفق کما اینکه شکر این کار شده نظم مادی ایجاد کردن، نظم های دقیقی که شبیه نظم مکانیکی، آدم ها سر ثانیه تو کارخونه حاضر میشن، نه یکی یکی به فاصله 10 دقیقه 5 دقیقه، نه اگر مثلا یه فرض بکنید اردو دست دمی برن سر دقیقه ای که قرار میذارن شما میبینید مثل یه راه پیمایی همشون حضور پیدا میکنن، اینجوری به نظم به دقیقه کار میکنن. شما میتونید این انگیزه رو تبدیل کنید به تقوای مادی برای بهره‌مندی بیشتر تو محیط کار، اصلا قصد حق تقلب ندارد. شما در فضای بیرون محیط کار کارنوال دارید، رقص‌های دست جمعی و دانس‌ها و چنین و چنان که اون رو تحریک به دنیا میکنید. بهش میگید اکتفای به یه زن چرا؟ تحریک بیشتر میکنید، همین عامل نظم قرار میدید، میگید ولی اگه میخوای به اون تمتع برسی باید تو کارخونه منظم عمل کنی، تو محیط کار حق نزاع و شوخی و گفتگو و این چیزا نیست. بنابراین شما تقوای مادی میتونید ایجاد کنید، برای چی؟ برای تمتع بیشتر مادی. ولی اگر یه جایی احساس کرد که بین منافع خودش و سازمان درگیری هست، چرا منافع خودش قربانی سازمان کنه؟ چرا به نفع دیگران کوتاه بیاد؟ چرا انفاق رو یک کار ابلهانه و غیر اقتصادی نمیدونه؟ شما الان دولت به غربی ها بگید آبی آتش شناسی کنید تو جامعه ما اقتصادی، میگه یکی از عوامل بحران اقتصادی همین گذشت ها انفاق ها کمیته امداد چیه؟ این انگیزه تحرک مادی رو کم میکنه، اختلاف طبقاتی ضرورت توسعه است، اینو معقول نمیدونه، یه حرکت غیر عقلانی یا غیر اقتصادی نمیدونه. ایشا در اونجا معنا نداره شکلی داره. نمیخوام بگم افرادی پیدا نمیشن که گذشت میکنن، افراد خوب همه جا پیدا میشن. این سازماندهی و این مدیریت منشأ پیدایش جرمهای بزرگ بین المللی و داخلی. پس ببینید من چون وقتم تمامه یه جنبندی مختصر میکنم، فقط از یه زاویه من بحث کردم، حالا بعد ما بخوایم بریم تو نظام کلانش، بعد تو نظام خود و رفتار خود رو بشناسیم و این متغیرها رو در هم ضرب کنیم و یه معادلهی بریم برای کنترل جرم، یه بحث دیگری. اساس عرض من اینه مدل توسعه، برنامه‌ای که باش توسعه ایجاد میکنیم خود این برنامه یا میتونه جرم ستیز بشه یا جرم ستیز. اگر این برنامه در پایه توصیف مادی از انسان و آرمان‌های او بود، خود این بزرگترین عامل جرم. شما اگر خلقوی توسعتون آمدید تحریف به دنیا کردید، تحریف به دنیا کردید، حرص به دنیا رو بالا بردید برای توسعه اقتصادی، یعنی گفتید انگیزه انسان برای تحرک میل به دنیا، میل متنوع به دنیا در انسان ایجاد کردید، این از یک سو برای تحرک. بعد یعنی در اون کرامت ایجاد نکردید، انسان رو به کرامت نفس استعلای نفس نرسوندید که احساس کنه از سطح شکم و دامن و ماده و پول و اینا بالاتره، احساس میکنه هویتش همینه، بالاتر از این هویتی نداره که به لذت بیشتر در خوردن دامن و دست برسه. اگه اینجور این احساس درش ایجاد شد، کرامت درش ایجاد نکرد. ایثار هم درش طبیعتا نمیتونه ایجاد بکنه که حالا گذشت بکنه، چرا گذشت بکنه؟ برای اینکه اون رو منظم هم بکنید اومدید این میل به دنیا رو ضرب کردید در محرومیت، یعنی طبقات درست کردید و اختلاف طبقاتی در مصرف، مصرف که میگم نه فقط مصرف اقتصادی، از قدرت سیاسی تا اختلاف تا مصرف ایجاد کردید، یعنی نظام بهره مری قدرت، نظام توزیع قدرت طبقاتی، نظام توزیع اطلاع طبقاتی، نظام توزیع ثروت هم طبقاتی. برای چی؟ برای اینکه این هم میل به دنیا داشته باشه، هم احساس کنه که محروم است تا تحرک پیدا بکنه. شما اگه این رو ایجاد کردید، چرا حسد اجتماعی پیدا نشد و چرا خشونت پیدا نشد؟ چرا طبقات پایین خشم مادی نسبت به طبقات متمثل و بهرمند پیدا نکنند؟ چون هم میخواهد استقنای پر نداره، هم احساس حقارت میکنه. طبیعتا این منشه پیدایش حسد، منشه پیدایش جور، منشه پیدایش قهر خواهد بود. اگه دستش برسه یک کارگر از این تجاوز نسبت به ریزی کار کنه کجا میشه؟ تجاوز به مالش و حقوقش و بعدش. این پرورش انسانی اساس جرم، اونگاه شما میخواد با این جرم بجنگید با تقوای مافی، این کار جرم نداره. این جرم رو به پنهانی میکشون، گروه های مافیایی به پنهانی میکشون. انگیزه حرص به دنیا منشأ پیدایش جرم مافی. من نمیخوام انتقاد بکنم، من نمیخوام بگم که یه الگوی بهتری بوده و عمل نشده. تو همین از شما سوال میکنم، 10 سال بازسازی من آمار ندارم. واقعا چون نظام سرمایه‌داری به شکل تضعیف شده وارد ایران شده، یعنی شما ویروس سرمایه‌داری رو اول تضعیف کردید بعد وارد ایران کردید. این تضعیفش هم مال اینه که خب میدونستن اگه تضعیف نشده وارد کنن همه چی رو به هم می‌زنن. غربی‌ها میگن علت این که موفق نبودید اینه که تضعیف کردید این ویروس رو. حالا از شما سوال می‌کنم، من آمار ندارم، قاعدتا شما آمار دارید، تو این 10 سال جرم‌ها افزایش پیدا کرده یا نه؟ می‌دونید ریشه‌اش چیه؟ ریشه‌اش اینه که این نظام تحریف دنیا می‌کنه. حرص به دنیا منشأ جرم. حرص به دنیا یعنی دناعت. انسان وقتی نفسش دنی شد، این ساعت رو دوست داره و می‌خواد به هر قیمتی بهش برسه، چرا جرم نکنه؟ چرا تقلب نکنه؟ چرا کلاهبرداری نکنه؟ چرا گروه مافیایی نسازه؟ می‌بینید ریشه اساسی جرم کجا؟ الگوهای توسعه بین‌المللی. و شما تو سطح بین‌المللیش بیاید ببینید جرمایی که اتفاق می‌افته. قد بارد در حد دولت ها، یه دولت احساس و قدرت می‌کنه، میگه من رسماً اعلام می‌کنه امنیت ملی من، یعنی سیانت من در بین ملت ها به اینه که من رهبری ملت ها رو به عهده بگیرم، بدون اجازه، بدون به اصطلاح حتی هماهنگی، حمله میکنه، میزنه، میکشه. تنها در سال 54,000 نفر کودک الان در عراق دارن از کمبود مواد غذایی و دارویی میمیرن. سال 54,000. این یه نمونه. اینو شما اسمش چی میذارید؟ این جرم نیست؟ ریشه این جرم کجا؟ ریشه این جرم همین مدیریت توسعه است، همین نگاه به انسان. هیچ کاری هم نمیشه. و غرب الان تو منجلابی داره دست پا میکنه، غیر از این جرمهای بین‌المللی، تو داخل کشور خودش که معتقده که هیچ راهی درش وجود نداره جز انفجار. یه کتابی بریم تافلر، آلن تافلر که جزو به اصطلاح محققین غرب به حساب میاد، کتابای متعددی داره. تو آخرین اثرش که ترجمه شده یه جمله اونجا داره، میگه دیگه این وعده هایی هم که دیگران میدن، هی میگن اصلاح میشه، مشکل نمیتونه رفع کنه. به تعبیر من مدرنیته آمده وعده آرمان شهر داده، هیچ موعودی برای بشریت نداشته، هیچ برگ ذره‌ای تمام مدرنیته شما نمیبینید، هر چی وعده بده رو ای گفته بهداشت نتونسته تامین بکنه، یه دفعه میاد میگه آقا وضعیت کره زمین به جایی رسیده که دیگه بیش از 100 سال دیگه خیلی آمار زیاد شده، اینجوری محیط زیست میسازه، نمیتونه اوزان لایه اوزان فلان قسمت قطبی سوراخ شده، به اندازه ایالات متحده آمریکا یه دفعه لازم اینقدر ما فهمیدیم لایه اوزان سوراخ شده مثلا. نه این جان بشریت رو تهدید میکنه. تا برید جلوتر، جرم ها، قتل ها، گروه های مافیایی در چیزی خب الان به تعبیر من این گروه های پست مدرن آمدن گفتن که حالا ما میایم اصلاح میکنیم. بعضی هم همین رو میگن، میگن آقا این مدرنیته وقتی پست مدرن بیان این پروژه اینا تمام رو به آخر برسونن نهایتش مرتفع میشه. او خودش اینجا میگه دیگه این وعده ها اصلاً گوش کردنی نیست. بعد تعبیر او اینه، چون تعبیر قشنگی من میخونم، میگه که ما تنها راهی که داریم بعد به اون انسانی که در ضرب المثل ها آمده، اون انسان سوار بر اسب سفید امیدوار باشه. نه ببینید حالا هر من دنبال این نکته نبودم. ببینید ریشه این جو تعریف غلط از انسان، این تحولی که بعد از انسان اتفاق افتاد، این تحول خیال می‌کردن منشأ توسعه، پیشرفت، خدمت، تجدیدگرایی، رسیدن به آرمان شهرها، همین عصیان بر علیه مذهب، همین تعریف غلط از انسان کار بشریت رو به جایی رسونده که امروز هوشمندان دنیا احساس خطر می‌کنن، میگن اگر جنگ اتمی پیش نیاد و همدیگر رو قلب و قلب نکنن بیش از چند دهه دنیا قابل سکونت نیست. با این روشی که ما داریم بیرون بله؟ بله کرد. حالا من عرضم و بسی هم بندی کردم که اساس بحران یه جو بیشتر نیست. اساس حالا بعد متغیرهای فرعی و طبعی میشه اراده های اجتماعی، مدیریت توسعه یا بحرانزا جرمزا یا با جرم درگیره، بعد برنامه ریزی های کلان اجتماعی، بعد اون وقت اخلاق خورده و رفتار خورده انسان ها. و اگر اصلاح نکنه مدیریت توسعه با برخورد خود شما نمیتونید کاری بکنید. مثال بزنم، اگر دنیا بخواد باندهای مافیایی رو به خاطر منافع صاحبان سرمایه ازش حمایت کنه، شما چقدر میتونید درگیر بشید با این باندهای مافیایی؟ راهش اینه که شما با تعاریف بین المللی درگیر بشید، اونجا ببندید، سرچشمه درست رو ببندید، یا نه طبیعتا هم جرم شناسی تغییر پیدا میکنه، هم روش درگیری با جرم متفاوت میشه. از این طرف اگر نظام توسعه بر پایه تعریف دینی از انسان و اهداف انسان باشه، این بنیانش در کم کردن جرم، اون وقت جرم میشه یک استثناء. یعنی همیشه قوانین کیفری باید قوانین استثناء باشن، باید شرایط شرایط بهداشت باشه، حالا یه موقعی هم یه بیماری در یه نفر پیدا میشه مداوا باید. ولی اگر مدیریت توسعه مادی بود، شرایط شرایط تولید بحرانه. حالا شما با بحران میخواید درگیر شید، این درگیری هم قاعدتا کمتر موفق به خشونت اجتماعی و مسائل دیگه ختم میشه. مثال بزنم، حالا من با نه با شادی نه با تفریح با هیچی مخالف نیستم، شما یک انسان‌هایی که هویت خودشون رو به اسلام وابسته می‌دیدن و تمام هم مقامشون این بود، این جوان‌ها که پرچم اسلام جلو رفت یا پرچم کفر، امریکا بود یا ما، اسرائیل تو فلسطینی قدم جلو رفت یا فلسطینی ها بودش شدن، اینا رو تبدیل کنید به یک آدم‌هایی که با یه برنامه‌ریزی بین‌المللی هم هست، تمام هم مقامشون که من تو میدان فوتبال من توپ رو وارد دروازه حریف کردم یا برد. نه هم بگم که این عربش سفته ها، نه این هم سر جا خودش چیزی، ولی این شد انگیزه یه جوان. خب عشقی که به خاطر فتح از خرمشهر پیدا میشه تبدیل به موج اجتماعی میشه، ولی درش ایجاد جرم یا صفر یا خیلی من شما در روز فتح خرمشهر یه جشن ایران جامع تو ایران داشت، همگانی هم جرم هم اتفاق افتاده یا اتفاق هم افتاده، ولی در گلی که ما به امریکا داریم جسد کدام یکی ضربش داره امریکا بیشتر بود؟ سوال میکنم، آیا گلی که به امریکا داریم به امریکا بیشتر لب میزن؟ یعنی تو تاس قماربازی دشمن شما یک سرباز دشمن هم بزن، شما بیا تو تاس قماربازی دشمن رو یه سرباز هم بزن، تو تاس قماربازی رو افتادی، این به دشمن بیشتر ضرر میزنه یا بیا تاس قماربازیشو از دیگه سوراخ کنی؟ فتح خرمشهر ضربه به سهولت استکباره، لانه جاسوسی رو شما گرفتید، این ضربهش به امریکا بیشتره یا گلی که زدید؟ در دوره گرفتن لانه جاسوسی ما جرم اجتماعی داشتیم، هیجان اجتماعی بودا، شور، شادی، نشاط، ولی تو این هیجانات اجتماعی جرم هم داشتیم. آدمی که انگیزش برای خدا تحریک میشه که جرم نمی کنه برای دنیا، ولی اگر شما انگیزه رو بودید تبدیل کردید به انگیزه مادی، حتما جرمم توش اتفاق میفته. کارناوال ما میوریم. شما اگه منو خود کردید، تحقیر کردید تا اونجایی که تمام دل خوشیم شد که این گلو نمیزنم تو دروازه یعنی جوهرش بزنم تو دروازه من، خب فوق تو بعد بیرا هم کسیم این خودکار را بیرسه، من نمیدم چه شعرهایی بکنن، شما از من بهتر میدید. بعد از اینکه تو میذارید نشاط و تفریح، آقا نشاط چیز خوبیه، این نشاط نشاط خوب نیست، این نشاط به جرم هست، این جرم افراد، این نشاط. شما دیدید مسلمان ها روز عید فطر چقدر خوشحالن، شما آدم خوشحالتر از روز عید فطر دیدید؟ به قول یکی از علما حضرت نعم جنگ گفته بود همین هایی که روزه میخورن که تمام ماه رمضان بیشتر اینو از ما سوال میکنن عید شده یا نشده، خوشحالم که عید بشه. این نشاط عمومی که دنیای اسلام از جرم هم اتفاق میفته، منشأ جرم میشه این نشاط. این همه جمعیت میان تو نماز عید شرکت میکنن، یکیشون هم جرم انجام میده. ببینید شما وقتی آدم رو تحقیر میکنید این آدم حقیر جرم میکنه، چرا نکنه؟ من فقط یه ریشه‌ای دارم میگم، نمیخوام متغیرهای کلان و خرد رو صفر کنم، ولی متغیرهای توسعه اساسی‌ترین متغیرهای جرم هست و ما از این غافلیم. لذا من اساس جرم رو تو دنیا امریکا میدونم، تو شکل تاریخیش دشمن انبیا و اولیا، محور جرم هم تو تاریخ. یه روایت بکنم ارزم تمام، روایت ناب ناب از معصوم امام صادق ظاهرا شد، حضرت فرمودن نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل خیر، ما اصل همه خوبی ها هستیم و تمام خوبی ها فرع ما، و عدونا اصل کل شر دشمن ما، سرچشمه همه شروره و من فروعه کل و قبیه همه باش. ممکنه در خانه فرعونم موسای کبیر باشد الان نبینا با حالی نبینا، ولی بستر طبیعی تفرعون ایجاد اخلاق شیطنت ایجاد رزانه، بستر طبیعی ایجاد اخلاق حمیده رشد اخلاق کم شدن جرم، متغیر اصلی اونجاست. حالا بحثای دیگه کم بمونه، لذا من عرض کردم با رشد علوم اجتماعی و جرم شناسی و آسیب شناسی اجتماعی در قد با این بحران مقابله نشد، بحران در قد جالب بود دیگه. آمارهای جنایت تو امریکا که به قول خودشون محض تمدن غربی خودشون میدونید، من لازم نیست برای شما بکنم، ریشه هم همین یک کلمه است. وقت نماز من گذشت آیین هم زیاد سوال دارن، ریشه هم یک کلمه است که شما تو علوم پایه میگید این توده ماده تو علوم اجتماعی بخواید قاعده من میکنید رفتارتون، اگه اینجوری تعریفش میکنید جرم هم لازمه ذاتی شه، نمیشه پایه‌اش خود بخواهم از اینکه متعدده اوقات سرورانم شدن، یه دو تا سوال اومده نمیدونم. میدونید هیچ چیزی قابل معارضه با نماز نیست. فرمودن راهکارهایی که میشه در مبارزه با مسئله اعتیاد بدید بگید. من به نظرم میاد که شما اگر بیاید متغیرها رو به خرد و کلام و توسعه تعریف کنید، اول چیزی که باید ایجاد کنید حساسیت در جامعه خودتون نسبت به عوامل متغیرهای اصلی باید ایجاد کنید. شما اگر نسل جوانتون حساس شد نسبت به رفتار امریکا، رفتار غرب که میخواد اعتیاد رو عمومی کنه تو کشور خودش، شما دیدید یک انسانی که انگیزه درگیری با امریکا داره معتاد بشه آماده است؟ شما چند تا معتاد شد؟ چند درصد از معتاداتون کسانی هستن که اهل مسائل سیاسی و درک سیاسی از اوضاع عالم هستن؟ به نظر میاد بهترین راه اینه که شما اصلی ترین متغیر ها اینه که درگیری در انگیزه ایجاد کنید. یعنی این جوان اگر انگیزه ای مبارزه با مظاهر تمدن ماسی درش ایجاد شد اصلا اهل اعتیاد خیالتون راحت باشه، مطمئن باشید تو جبهه جنگ کسی معتاد نمیشه، تو جبهه جنگ با دشمن ها، تو دشمن شناس استثناء ممکنه یه دونه یه دونه همه جا هیچ وقت گرایش غالب نمیشه بیان. ولی شما بیا انسانها رو از میدان مبارزه با استکبار انگیزشون رو تبدیل کن به سازش. خب تو از کنن جوانهایی که اهل مبارزه نیستن، اهل درگیری نیستن، اهل فعالیت سیاسی نیستن آوار میشه، ببینید درصد چقدر میشه. آره یعنی یک تحقیقات میدانی میخواد، شما باید مدلتون رو بدید، شاخصه ها رو تعریف کنید، آمارگیری بشه، گزارشگیری عینی بیاد به شما بگه که واقعا موفق مدلتون یا نیست. بعد راهکار ببینید، عمل کنید، بازخورش رو ببینید. اون یه مدل علمی میخواد که من نه الان وارد بشم، نه مجالش هست، نه کار منم هست که بخوام اینو صاحب دل بزنم. ولی اجمال وصلی اینه که غفلت از متغیرهای اساسی نباید بشه. من اساسی ترین پیشنهادی که میکنم نسبت به آسیب شناسی، شما یه بدن بیمار رو میگید چه نسخه‌ای براش میدید؟ میگم اول آسیب شناسی کنید، بگید بیماریش کجاست، متغیر اصلی و فرعی این بیماری رو تعریف کنید، بعد بگم چه دارو تجویز میشه. اینا اصلا اینم تو جامعه هم همینطور. شما اگر ریشه جرم رو نظام بین المللی دونستید حتما کنترلش هم به همون شکل خواهد بود. خب قاعدتا وقت نماز شده و وقت ما هم گذشت، امیدوارم خدا این سال مجلس و مرضی وجود مقدس امام زمان قرار بده برای سلامتی امام زمان. سلام.